أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله، سيما بقية الله في العالمين واللعن على أعدائه أجمعين إلى قيام يوم الدين. بحث ما رسید به خود اون دو مطلب اصلی این تنبیه، یعنی شکی در تقدم حادثه و تأخرش. گفتیم دو تا بحث داریم، یک بحث در اونجایی که هر دو مجهول تاریخ هست، مجهوله تاریخ، یک بحث دوم در جایی که احد هما معلوم تاریخ و آخر هم مجهول تاریخ، که انشاءالله به اون بحث میرسیم. فعلا بحث ما در مجهوله تاریخه. هر کدوم از این دوتا بحث چهار قسم میشه، حالا تو توضیح مقدماتیش عرض میکنیم. یکی این که اثر مترتبه بر وجوده، یکی اثر مترتبه بر عدم. حالا اثر مترتبه بر وجوده خودش دو قسمه، اثر مترتبه بر عدم باشه هم خودش دو قسمه. اثر مترتبه بر وجود تارتن به مفاد کانه تامه، دومی این که اثر مترتبه بر وجود مفاد کانه ناقصه. اونم که اثر مترتبه بر عدمه، تارتن به مفاد لیسه ناقصه است، تارتن اثر مترتبه بر عدمه به مفاد لیسه تامه. این چهار تا قسم رو باید بحث کنیم. این همین چهار تا قسم تو معلوم و تاریخ و مجهول و تاریخ هم پیش میاد. وقتی یکیشون معلوم تاریخ باشه، یکیشون مجهول و تاریخ، اثر دوباره یا مترتبه بر وجوده یا مترتبه بر عدمه، یا به مفاد کانه تامه است یا به مفاد کانه ناقصه. تو عدم هم لیسه تامه یا لیسه ناقصه. پس ما 8 قسم اصلی داریم. حالا اقسام خیلی بیشتر از این حرفا بوده، یعنی بخوای تقسیم بندی کنیم اقسام زیاده، بعد ما بخوام اینجوری هی بگیم مثلا قسم مثلا 24 مغز قاطی میکنه. ما همچین عادی به همین کیفیت میریم جلو، یعنی دو قسمش کردیم هر قسم 4 تا. اما میونه این اقسامی که داریم میگیم، هر کدوم باز دوباره اقسامی توش تصور ممکنه بشه. درست همین الان قسم اولش 4 تا قسم توش تصور میشه، یعنی ما 8 تا قسم کردیم، خود قسم اول 4 تا صورت توش تصور میشه که الان بهش اشاره میکنیم. پس بنابراین کلیت حواستون باشه که ما اقساب زیاد داریم، اما همه اینا رو تو ضمن 4 قسم کلی تو مجهوله تاریخ، 4 قسم کلی که عرض کردم تو عهده ما معلوم تاریخ و عهده ما مجهول تاریخ بحث میکنیم. فعلا بریم سراغ بحث اول. قبلش پس من این صور رو یه مقدار دوباره متذکر بشم که الان توضیح دادم براتون. ببینیم فهمن حادثن یا مجهوله تاریخ، مطلب اول رو دارم میگم. المطلب اول، رسیدیم به سر مطلب اول دیگه. تقدم احد حاسسن بر دیگری وقتی که موضوع مرکب باشد. بحث ما در موضوع مرکبه. میگیم که احد حادثن یا مجهوله تاریخن یا احد ما مجهول تاریخ، آخر معلوم تاریخه. پس بنابراین دو تا بحث داریم، هر کدوم از این بحثا توش این هست که اما ان یترتب الاثر علل وجود الخاص که متقدم است یا متأخر است، یا بر عدم، بر عدمش، یا بر خود وجود یا بر عدمش. حالا وجود هم متقدم یا متأخر اونش خیلی مهم نیست. پس فعلا دو تا بحث داریم، اثرم یا مترتب بر وجوده یا مترتب بر عدمه، اثرم در هر یک از این صور یا مترتب بر باه و مفاد کانه تامه در امر وجودی و لیسه تامه در امر عدمی، یا مترتب بر ما و مفاد کانه ناقصه است در امر عدم به حضورتون وجودی و لیسه ناقصه در امر عدمی. پس یعنی به تعبیر درستر میشه بحث با از مجهوله تاریخ یا در جایی که اثر مترتبه بر وجود است، حالا به مفاد کانه تامه، یا بر مترتبه بر وجود است به مفاد کانه ناقصه، مترتبه بر عدم است به مفاد لیسه تامه، مترتبه بر عدم است به مفاد لیسه ناقصه. 4 تا قسمی وسط در اومد تو هر یکی از این دوتا، یعنی تو مجهوله تاریخ 4 تا قسم، توی معلوم معلوم و تاریخ و مجهول و تاریخ که یکشون معلوم و تاریخ یکشون مجهول و تاریخ، تو اونم 4 تا قسم، بنابراین شد 8 تا قسم تو بحث اول، 4 تا قسم تو بحث دومم 4 تا قسم میشه 8 تا قسم. بعد این فعل لابد من البحث حول کل من هذه الاقسام، اقسامی که 8 تا شدن، 4 تاش این و 4 تاش تو مطلب بعدی. خب یقع تو بحث بعدی، یقع البحث اولا المجهوله تاریخ و اقسام هل اربعه و ثانیا مذاکان احد ما معلوما و الاخر مجهولا و اقسام هل اربعه. بریم سراغ بحث اول در اونجایی که مجهول و تاریخ هست. پس ببینید خود مطلب اول ما چند تا؟ 8 تا قسم داره، 2 تا بحث، تو هر بحثی 4 تا قسم. بعد دوباره سراغ مطلب دوم هم میریم. مطلب دوم اینه که تقدم احد حاضرین و دیگری وقتی که موضوع بسیط باشه، اونا آن دیگه انشاءالله دعا کنین زودتر کنش میکنیم، خیلی بحثی نداره. فعلا این رو یه مقدار با دقت باید بریم جلو. مهمشم فرق بین مفاد کانه تامره و ناقصه، مفاد لیسه تامره و لیسه ناقصه است. اینا رو باید خلط نکنیم. اینا رو علام خداشون هم حواسشون بوده، مرحوم اصفهانی هم فرمودن اینا رو دقت کنین. مثلا استصحاب لیسه تامره میکنی که لیسه ناقصه ثابت نمیکنه. بعدم به قول شما این الان دقت که الان فرمودین که مثلا آقا زیاد چی میفرمان؟ میفرمان که مفاد استصحاب عدم ازلی چی رو میخواد بگه؟ اون لیسه ناقصه رو میاد ثابت میکنه. یعنی اون لیسه ناقصه ما خیلی گیر بودیم، استصحاب که لیسه ناقصه درست نمیکرد که، تابش استصحابی که ما میومدیم میکردیم غالبا مفاد یا کانه تامه بود یا استصحاب عدم بود مفاد کانه ناقص، مفاد لیسه تامه یا کانه تامه بود یا لیسه تامه. اما یه استصحاب دیگه یه اعلام پیدا کردن که بعضی توش مخالفن، اون استصحاب عدم ازلی که معزی ها قبول سای خوی هم قبول داره، به سای آخون قبول داره، ما هم میگیم درسته. این عدم ازلیه اون لیسه ناقصه هر رو میاد ثابت میکنه. حالا وقتی لیسه ناقصه ثابت شد، اگر موضوع دلیل لیسه ناقصه بوده باشه که فبه ها و نعمت، اگه کانه ناقصه بوده باشه اینجا عکسش رو میاد، یه نه این ولیه این کار. حالا بریم جلو ببینیم چی میشه. قسم اول بحث در اقسام اربعه در مجهوله تاریخ، پس حواسمون باشه اینا مجهوله تاریخ هست. قسم اول این جایی که اثر مترتب در وجود بر وجود است به مفاد کانه تامه. خب مثل که اثر که ارث بوده باشه مترتب بر تقدم موت مورث بر موت وارث، اگر وارث بخواد ارث ببره بعد مورث، یعنی مثلا فرض کنی پدرش عموش پدر بزرگ شرکی هست، اون زودتر از وارث بمیره، پدره بعد زودتر از فرزند بمیره تا این پسره ارث براش محقق بشه. فن تقدم احد الحادثین علی الاخر و موضوع اثر، تقدم یکی بر دیگری موضوع اثره. اگه این زودتر نمیره دیگه این ارث نمیبره دیگه، التماس دعا میشه این ارث. در قسم اول، همین قسم اولی که الان خوندیم، از این که 8 تا قسم داشتیم، خود این قسم اول 4 تا صورت داره. ببینیم این 4 تا صورت چیه. این 4 تا صورت دقت کنیم، بعد تو خود صور میخواییم امروز بخونیم، دوباره ذکر میشه. میفهمن هنا صور چون اثر یا مترتب بر تقدم، خیلی دقت کنیم، اثر مترتب بر تقدم حادث اول بر ثانی است، دون تقدم ثانی بر اول، دومی مقدم بر اولی باشه هیچ فایده نداره. در این صورت قد لا یکون تأخر الحادث الاول عن الحادث الثانی اثرون و قد یکون لتأخره ایضا اثرون. یعنی اینکه حادث اول این متأخر نباشد از حادث دوم، یا متأخر باشد، هر دوشون اثر هم داره. یعنی حادث اول متأخر باشه از حادث دوم، بازی اثری برش بار میشه. حادث اول متأخر نباشه بازم برش بار میشه. خب مهمه این قضیه، یه بار دیگه من میخونم که کامل تو ذهنتون باشه. ببینین اثر مترتب میشه بر تقدم دوم حادث اول بر دوم. حادث اول چیه؟ موت پدر. اثر مترتب بر تقدم حادث اولی است بعد دومی. یعنی باید این پدر از دنیا بره بعد پسر، دون تقدم ثانی علی اول، اما دومی بر اولی مقدم بشه اثر توش نیست. یعنی اگر موت پسر مقدم بر موت پدر بشه اثر دیگه نداره، دیگه این پسر ارث نمیبره. از یه طرف هم یه فرض رو بکنید توش، این پسر هم مالی نداره که پسر بخواد ارث به باباش بده، و بر همین میگیم اثر نداره. این پسر جیبش خالیه، خالی، خیلی آدمه جیب خالیه، هیچی نداره که ارثش به پدر برسه. درست؟ اینجا فقط پدر باید یه ارثی به پسر برسونه. این بله طلب است. پسر هیچی نداره، خلاصه اون هرچی که هستش پول دست پدره. خلاصه پس تقدم حادث اول بر حادث دوم، یعنی موت پدر بر موت پسر اثر داره، اما پسر زودتر از پدر از دنیا بره خلاصه هیچ ارثی محقق نخواهد شد. حالا قد لا یکون لتأخر الحادث الاول ان الحادث ثانی اثرون، لقد یکون لتأخری اثرون. یعنی اگر پدرم بعد پسره بمیره، گاهی وقتا اثر هست، گاهی وقتا اثر نیست. مثلا اگه بعدش بمیره، میگم تو فرض این که پسره یه پولی داشته باشه، اون موقع پدره ارث میبره، اما گاهی وقتا اونم اثر نداره. این دوتا فرض هم توش هست. خب این تو جایی که فقط تقدم حادث اول بر دومی توش اثر باشه، تقدم دومی بر اولی اثر نداشته باشه. اما فرض بعدیمون چیه؟ و اما ایترتب علی تقدم کل من الحادث الاول و الحادث الثانی علی الاخر اثرون. یعنی چه پدر زودتر بمیره اثر داره، چه پسر زودتر بمیره اثر داره. یعنی پسرم طلبگی ول کرده رفته سراغ کار دیگه. این دیگه دیده نه اینجا دیگه، خلاصه اینم اثر داره. یعنی چه پدر زودتر بمیره پسر اسم بره، پسر زودتر بمیره اینجا دوباره.
اینه با اون بالایی چه فرقیت میده؟ آخرش گفتیم که رفیهاز سوره قدیلا یکولو لتخل حادث لبن انحالستانی اثر و قدی یکولو تخلی ایزان اثر، همین میشه؟
نه حالا این حالا یه نکته خاصی داره. حالا ببینید، یعنی اصلا خود مسئله تقدم موضوع بحث ماست. یه وقتی که تأخر خودش موضوع بحثه، یه وقت تقدم. درسته شما تقدم و تأخر رو با هم میخواید بسنجید؟ نه، فرض کنید موضوع اصلا تقدمه، موضوع اصلا تقدمه، وقت تقدم الحادث الاول علل حادث ثانی اثر داره، تقدم حادث دوم بر حادث اول اثر نداره. اما یه وقتی که نه، هر دوشون اثر داره، یعنی تقدم حادث اول بر حادث دوم اثر داره، تقدم حادث دوم بر حادث اول هم اونم اثر. یه موضوع مال کلمه تقدم. خب حالا گفتیم هر دوشون تقدمشون اثر داره، میگیم گاهی وقتا علم اجمالی، گاهی وقتا علم اجمالی به اینکه یکیشون مقدمه بر دیگری است وجود دارد. علم اجمالی داریم که یکیشون مقدمه بر دیگری، وقتی که علم اجمالی نداریم. یعنی ممکنه مقارن باشن، مقارن باشن دوباره یه مسئله بدبختی هست. پس گاهی وقتا علم اجمالی داریم به اینکه یکیشون بر دیگری مقدمه، یه وقتی که چیه این علم اجمالی ها رو نداریم. بریم وارد صورت بشیم. حکم این چهار تا صورت رو در بیاریم. صورت اولا اینه که ان یترتب الاثر علی تقدم حادث اول که مرگ پدر باشه بر حادث دوم که مرگ پسر باشه، اثر مترتب بر این تقدم است، دون العکس. پسر زودتر تقدم پیدا کنه مرگش هیچ فایده نداره. رولا چون دمت طلب از پسره من نهو لا یترتب اثرون علا تأخر الحادث الاول عن الثانی. تأخر حادث اول یعنی موت پدر بر این موت پسرم، اونم هیچ اثری نداره، تقدمش فقط اثر داره. یعنی پدر زودتر بمیره ارث میشه به پسر، حالا دیرتر بمیره هیچ اثری توش نیست. لا یترتب اثرون علا تأخر الحادث الاول عن الثانی. مثال زدن برای این مطلب. این مطلب هم مثالی که زدن یه اصلاحیه میخواد ها، مثالش مثال زدن به تقدم موت مورث بر موت وارث. موت مورث بر وارث همیشه خب اثر داره دیگه، پدر و پسر نگفتن ها، چون بعد بگیم داریم کلمه وارث رو میاریم. موت مورث بر موت وارث تقدمش چیه؟ اثر داره. فإن ذلك موضوع للإس، بس اثر مترتب بر تقدم مذکوره. ولا يترتب على تأخر عهد ولا على تقدم موت الوارث على موت المورث اثر. ببینید وارث پسر نمیگیم، وارث وارث زودتر از مورث بمیره اثر داره؟ خب مرده دیگه، هیچ دیگه ارث موضوعش از بین میره. نمیگیم پسرها که بعد بگید که آقا پسرم پول داره مثلا، نه فرض کنید یا وارث شما پسر بنده خدا طلبه هست یا وارث شما، عرضم به حضورتون که اصلا یک کسی دیگه ایه که این زودتر بمیره، خب اثری نداره دیگه، اثر مترتب نمیشه. میگیم میداریم میگیم وارث وارث بر مورث زودتر بمیره، خب اثر ارث محقق نمیشه دیگه. اونجا اگر پسر زودتر از دنیا میرفت و پولدار بود، تازه پسر میشد خودش هم مورث، پدرش میشد وارث، درست یا نه؟ اینجا ما نیومدیم بگیم پسر و پدر ها، اومدیم بگیم وارث زودتر مورث بمیره. خب مرده که دیگه هیچی دیگه، هیچ فایده موضوع اثری هم نیست و بر تأخرش هم هیچ اثری مترتب نیست. یعنی وارث حادث اول بر حادث دوم مقدم بشه، اثر مترتبه بر تقدم موت مورث بر موت وارث بود، تأخرش دیگه اثری ندارد، تأخر موت او اثری ندارد. ولی علا تقدم موت وارث علا موت مورث اثرون، هیچ اثری نخواهد داشت، چون موضوع ارث تقدم موت مورث است بر موت وارث. اینجا وقتی که ما شک بکنیم چیکار بکنیم؟ موضوع اثر تقدم موت مورث است بر موت وارث. شک کردیم، اصل عدم تقدمه، اصل عدم دیگه، استصحاب عدم، چون قبلا موت مورث تقدم بر موت وارث نداشت، الان هم باید بگیم از عدم تقدمه، نتیجهش عدم ارثه. حالا چرا این مطلب رو اضافه کردن، مسئله رو شروعش کردن، گفتن تقدم اثری نداره، تقدم موت مورث بر موت وارث موضوع ارث، تقدم وارث بر مورث اثر نداره، درست؟ پس این یه وره چون موضوع اثره توش استصحاب جاری میشه، یعنی در اصل عدم تقدم موت مورث بر وارث استصحاب جاری میشه، موضوع ارث میره، مورث پدر بود فرض کنین، عدم تقدم موت مورث بر موت وارث باعث میشه که موضوع ارث پیش نیاد. اما چرا اومدن مطرح کردن که تأخر موت مورث بر موت وارث هم اثری نداره؟ این وقت چیز اضافه اومدن ذکر کردن تو باب فقهی، شاید مثالم به این راحتی پیدا نکنی، فعلا میگید بله تو اینجا بله دیگه اثر نداره، اما میخواین اثر داره پیدا کنین یه چیز خیلی سختیه، درست نه؟ نه چرا میگن اثر نداره؟ با اثر داشتنش چه فرقی داره؟ اگه اثر داشته باشه خود تأخر هم میشه چی؟ موضوع اثر شرعی، و اصل عدم تأخر هم شما جاری میکنی با این عدم تقدمه با هم دیگه درگیر میشن، تعارض میخواد، تعارض پیش نیاد داره این حرفو میزنه، خواهد تعارضه بین عدم تقدم و عدم تأخر پیش نیاد، چون تقدمش موضوع اثره، خب اصل عدم تقدمه، خب تأخرش هم موضوع اثره، اصل عدم تأخر هم یکی جاری میکنه. حالا این مسئله مشکل میشه. ببینید تو صورت دوم میگن هی یترتب الاثر علی تقدم حادث اول بر حادث ثانی و تأخر او عن، تأخرش هم اثر داره، ما عدم ترتب اثر بر تقدم حادث دوم بر حادث اول ولو علا تأخر ایمه. حادث دومی بخواد متقدم باشه بخواد متأخر باشه هیچ اثری توش نیست، اما حادث اول تقدمش بر حادث دوم اثر برش مترتبه، تأخرش هم اثر مترتبه، درسته نه؟ خب اینجا چی میشه؟ اینجا یجری استصحابه عدم تقدم حادث اول بر حادث ثانی، از اون برم یه چیز حساب عدم تأخر حادث اول از حادث ثانی، چون فرض کردیم تأخرم موضوع اثره، خب تأخرم که قبلا نبود، پس حساب عدم تأخر جاری میکنیم. اینجا اومدن گفتن آقا این دوتا حساب، یعنی عدم تأخر حادث اول بر نسبت به حادث ثانی و عدم تقدم حادث اول باز دوباره بر حادث ثانی، هر دوشون توش حساب جاری میشه، تعارض حساب این پیش میاد، تعارض میکنن، تساقط میکنن، مرجع میشه برآورد. این حرف اینا ما میگیم حرفو نزنیم. چرا؟ چرا اینجا میگیم نزنیم این حرف؟ یه نکته داره، جواب اینه که تعارض بین استصحابین نیست، چون ما احتمال میدیم به حسب واقع صحت تعبد به هر دو، نه این تقدم داره نه تأخر داره. دقت کردین؟ چرا؟ چون ممکنه با هم دیگه مقارن باشن، حتما که آزمیت تقدم تر خودش با هم مقارن باشن، اگر تقارن داشته باشن مشکله، الا از علم نحتمل تقارن. اگه احتمال تقارن ندیم، مثل اونجایی گفتیم علم اجمالی داریم که یکی متقدمه بر دیگریه و یکی متأخر، بله اونجا تعارض و تساقط میشه و مرجع میشه اصل عملی غیر استصحاب، چون استصحاب دو هم تعارض پیدا کرد میره سراغ براعت مثلا. اما اگر علم اجمالی به اینکه یکی بر دیگری مقدمه نداشته باشیم، اصل عدم تقدم و عدم تأخر دو تاشون با هم قاجاری میشن، نتیجهش میشه مثل اینکه تقارن دیگه، احتمال تقارن میدیم دیگه، حتی تقارن اثبات نمیکنه ما، چون اصل مثبت میشه نسبت به تقارن، اما نه تقدم اثبات میشه نه تأخر، نه حکم تقدم جاری میشه نه حکم تأخر، حکم هیچ کدوم جاری نمیشه. بریم سراغ صورت سوم و اونیه که تلطف پیدا کنه اثر بر تقدم هر یکی بر دیگری، هر کدوم تقدمش بر دیگری، مثل پسری که پول داره، آقا از طلبی که زد بیرون درست، اونی که پول داره که پسرم اگر بمیره پدر ارث میبره. حالا اینجا رو چیکار کنیم؟ اینم هستا، میگیم من غیر علم اجمالی ین به تقدم الاول او به تقدم ثانی، علم اجمالی هم نداریم، خب اینجا چیکار کنیم؟ اینجا استصحاب میکنیم عدم تقدم حادث اول و بر حادث ثانی، دوباره استصحاب میکنیم عدم تقدم حادث دوم و بر حادث اول، هر دو تقدمشون اثر داشت دیگه، خب استصحاب عدم تقدم هر دو رو میکنیم، نتیجه چی میشه؟ خب متوهمه دوباره میگه تعارض بین استصحابین است ساقط، ما میگیم نه، تقدم بین عدم تقدم حادث اول بر دوم، عدم تقدم حادث دوم بر اول، به جفتشون شما ملتزم بشو، بگو حکم هیچ کدوم بار نمیشه، هیچ کدوم از دیگری ارث نمیبرن. چرا؟ چون احتمال مقارنت هست، گفتیم امکان تعبد به هر دو تا استصحاب هست، احتمال وجود تقارن هست. چرا؟ چون علم اجمالی اینجا نداریم. اما صورت چهارم همین فرضه که علم اجمالی رو داریم. ببینید ترتب پیدا میکنه اثر بر تقدم هر یکی بر دیگری، اما علم اجمالی به وقوع عهد تقدم این داریم، اینجا دیگه نمیتونیم به دوتا استصحاب تعبد پیدا کنیم، چون علم اجمالی داریم یکی بر دیگری مقدمه، پس یکی از این دوتا استصحاب چیه؟ غلطه. استصحاب عدم تقدم حادث اول، استصحاب عدم تقدم حادث دوم، پس هیچ کدوم اثرشون بار نمیشه، نه این پسر از پدر ارث میبره نه پدر از پسر ارث میبره، چون هر کدوم تقدم رو میخوان، درست یا نه؟ هر دوشون هم پول، این پول هم این وسط میده، این پول هم بردن این وسط گذاشتن، نه این از اون ارث میبره نه، اما نمیتونی به هر دو تعبد پیدا کنی. چرا؟ چون علم اجمالی هست. ببینید هنا لا نحتمل التقارن لوجود علم اجمالی به سبق عهد ما، پس اینجا عدم امکان تعبد به هر دو تا استصحاب داریم. تو اون فرض صورت قبلی میتونستیم به هر دو تعبد پیدا کنیم، گفتیم علم اجمالی نمیم، جفتشون با هم مردن، وقتی جفتشون با هم مردن نه موضوع ارث برای این محقق میشه نه موضوع ارث برای اون. اما اینجا پدر و پسره تو حدت تقارن از همدیگه ارث نمی بردن، درست؟ اما اگر خلاصه علم اجمالی این وسط بیاد میدونیم که تقارن نیست، خب خب حالا تقارن نیست چیکار کنیم؟ علاهازا جریان استصحاب در هر دو طرف ممنوعه، به خاطر اینکه تعارض بین استصحاب و این استصحاب عدم تقدم حادث اول بعد حادث صادم دوم و استصحاب عدم تقدم حادث دوم و حادث اول جریان است در هر دو طرف موجب مخالفت قطعی است. نمیتونید شما جریان است دو طرف رو داشته باشید بگید از عدم تقدم اینه پس پدر است این بله عدم تقدم اونه پس پسر است این بله نمیتونید دو تا شجاعی کنید چکار کنیم؟ مخالفت قطعیه پیش میاد چون علم اجمالی داریم. اما جریان اصل در عهد طرفین چطور؟ میگید آقا تو عهد طرفین جاری کنیم. ایشون فهمن ممنون. اصحاب نظرشون بر اینه که جریان اصل در یکی از این دو تا طرف ممنوعه. چرا؟ چون ترجیح بلا مرجح است. ترجیح بلا مرجح جایز نیست. پس مرجع میشه یه اصل عملی آخری غیر از استصحاب. گفتیم اینجا استصحاب جاری نمیشه. پس به این صورت سوم و چهارم مثل هم بودن، فقط فرقشون این بودش که تو صورت سوم شما علم اجمالیه رو نداشتید لذا احتمال تقارن میدادی، تو صورت چهارم علم اجمالی داری احتمال تقارن رو نمیدی، یکی از این دوتا استصحابا غلطه نمیشه به هر دو ملتزم بشی. خب حالا چیکار کنیم؟ اصل عملی میتونیم بریم سراغ تخییر بگیم یکیشو جاری کن. چرا شما میگید سراغ براعت و سراغ تخییر؟ بگو دوتا حجت داریم یکشون غلطه متعارضه اینه، آیا اصل تخییر رو داریم یا نداریم؟ ما حالا این یه وجه که اصل تخییر هم همچنی تو ذهنتون داشته باشید ولی این اعلام نگفتن یه نکته یه ما تو بحث علم اجمالی تو جلد 6 گفتیم یادشون باشه رفقا، ما تو جلد 6 یه نکته یه اومدیم گفتیم. اون نکته چی بود؟ ما تو باب علم اجمالی میگفتیم مخالفت قطعیه جایز نیست، اما موافقت قطعیه هم چیه؟ تو بعضی جاها واجبه. یعنی تو جایی که مثل اینجاست یکیش درسته، خب من چیکار کنم؟ خب میگه وقتی که یکیش درسته شما موافقت احتمالیه رو انجام بدید، یه طرف رو بگید، نه باید بگید که دوتاش غلط برم سراغ اصل عملی، نه یکی از این دوتا حجت رو بگید. ما تو بحث علم اجمالی حتی بحث ها مختلف بودا، حتی تو بحث نجاسات و طهارات و این همین حرف رو زدیم، گفتیم آقا موافقت قطعیه علم اجمالی تو بعض موارد لازم نیست. همین موافقت اجمالی مخالفت قطعیه نباید بکنی. اونجا بحث شد مخالفت قطعیه علم اجمالی جایز نیست، اما موافقت قطعیه شد بعضی ها می اومدن اونجا بحث علیت تامه رو داشتن، بعضی ها اختزار و شیخ انصاری و نهانی اختزایی بودن، ما هم اختزایی شدیم خلاف محقق اصفهانی و قاضی عراقی که اونجا غالب علیت تامه بودن، علیت تامه رو قائل بودن، ما غالب اختزا شدیم. چون غالب اختزا شدیم باید ببینیم شارع ترخیص میکنه یا نه. شارع تو بعضی موارد اگر ترخیص کرد که تو گفتیم تو بعضی از شبهات ترخیص کرده، تو اون مواردی که شارع ترخیص کرد اشکالی نداره. شما موافقت اجمالی کنید، موافقت قطعیه تو بعضی موارد لازم نیست که خودتون به زحمت بندازید موافقت قطعیه بخواید بکنید. لذا گفتیم قد تقدم در مباحث علم اجمالی امکان جریان استصحاب در احد طرفین لعدم لزوم موافقت قطعیه اندما. اصلا تو اینجا موافقت قطعیه نمیشه دیگه، اصلا درسته نه؟ میشه توی مورد خاص ما اصلا موافقت قطعیه نمیشه، چون یا این درسته یا اون درسته دیگه. علم اجمالی دارن یکشون درسته، خب پس بنابراین یکشون رو بگیری دیگه. دیگه به جایی که استصحاب بذاری کنار بری سراغ براعت، بگو یکی از دو تا استصحاب رو علی تخییر باید بگیرم، درسته نه؟ به نظر اون قاعده حرف درستیه. چرا دو تا استصحاب بذاری کنار میری؟ دو تا حجته، یکیشون درسته شما هم نمیدونی کدوم درسته، بگی جفتشون غلطه، خب اون حجت درسته هم داری میگی غلطه. شما چون نمیتونی تشخیص بدی موافقت احتمالی مجبوری بکنی، میگی بخصو کنم به یکی از این دوتا حجت، نه که بگم جفت این دوتا حجت درست و غلط و هر دو رو میزنم که میرم سراغ یه اصل عملی دیگه. شما بی خود میری سراغ یه اصل عملی دیگه. وقتی دوتا حجت هست لااقل اون حجت رو احتمالش میدی که حجت واقعی رو بتونی پیدا کنی، که لااقل اون حجت واقعی رو نزن کنار، درسته نه؟ چون منو نمیدونی چیه، اما خب 50% میتونی 50% همون رو تحفظ کن، درسته؟ پس حجت دوتاشون حجت هست، دوتا یکشون میدونیم غلطه، این دوتاش حساب یکشون غلطه، آقا یه دونشون هم درسته، چرا دوتاشون رو میزنی کنار؟ اونی که درسته رو 50% احتمال میتونی میری که بتونی پیداش کنی، درسته نه؟ و اون 50% عمل کنی، چرا میزنیش کنار بعد میخوای بری سراغ یه چیز دیگه؟ اون القرآن اتول کل عمل مشکل اون مال اینجور جهان نیست، موضوعش بحث کردیم مفصل. و حالا سید ابن طاووس قائل بود، بعضی بزرگانم قائل بودن، ولی گر نه موضوعش ما البته ذکر کردیم اینو و اونجا هم ذکر کردیم، اما اینا قبول نداره. حالا یه حال اینجا تخییره، قاعده تخییره، حالا قرآن بازی موضوع خاصی داشت. حالا یه حال تو مبنای اصولی الان اینجوره، یکی از این دوتا حجت رو شما اخذش بکنید، اون القرآن لکل امر مشکل، باید صدق امر مشکل بکنید. میریم سراغ قسم دوم، ما اذا کان الاثر مترتبا علی الوجود به مفاد کانه ناقصه. این مفاد کانه ناقصه مهمه، مثالش اینه که موضوع ارث لحاظ موت مورث باشه مع موت وارثه، نه به صورت دو تا امر مستقل، به مفاد کانه ناقص، یعنی ان الوارث یرث المورث فیما اذا کان موت المورث متقدما علی موت وارثه، یعنی اینجا مفاد کانه ناقصه و وجود ربطی عقص شده. اینجا میگیم وختلف الاعلام هنا، صاحب الکفایه التزام پیدا کرده به عدم جریان استصاب در این قسم، سلام علیکم، در قبالش بعضی غالب جریان استصابن مثل محقق اصفهانی و محقق خویی که حالا انشالله نظریه شون مطرح بشه، ببینیم که باید چیکار بکنیم، نظر آقای صاحب کفایه رو قبول کنیم یا نظر محقق اصفهانی و محقق خویی رو. صلی الله علی محمد و آله.